آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شما بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 13 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 21 رمضان سال 1445 هجری قمری و برابر با 1 اپریل سال 2024 میلادی است. و اما اونچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد نوروز عالم افروز خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت بسم ایشما رسانده خواهد شد. بعد از اون خانه سبز را خواهید چنید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهید چنید. یارانی هم را از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس مردم ایران در روز قدس از مظلومیت فلسطین حمایت میکند. برگزاری مراسم شب قدر در محل سفارت ایران در دوشنبه. و آبیاری بیش از 2000 هکتار زمین کشاورزی تاجیکستان با تعمیر ایستگاه‌های پمپاژ منطقه ظفرآباد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مراسم ویژه شب قدر 21 با حضور جمعی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. همزمان با شهادت مولای موحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان در شامگاه 12 فروردین با حضور کارکنان، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌ها و همچنین ایرانیان مقیم در محل سفارت ایران در تاجیکستان با قرائت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر عزاداری و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میثم امرودی برگزار شد. در پایان این مراسم شرکت کنندگان مهمان سفره احسان اهل بیت علیه السلام بودند. با تعمیر ایستگاه های پمپاژ 2378 گکتر از زمین های کشاورزی تاجیکستان آبیاری می شود. با اجرای طرح نوسازی سیستم آبیاری بین تاجیکستان و بانک رشد اوراسیا، ظرفیت سیستم آبیاری منطقه ظفرآباد و شهر گلستان ولایت سرخ افزایش می‌یابد. اجرای این تر از سال 2024 آغاز شده و تکمیل آن در سال 2028 برنامه ریزی شده است. این موافقتنامه 22 نوامبر سال 2023 در مسکو بین تاجیکستان و بانک رشد اوراسیا با مبلغ 32 میلیون دلار امضا شد. تأمین مالی تر با قرض رایگان است. این تر از 4 قسمت تشکیل شده و در مرحله اول شامل بازسازی و مرمت اسکاهای پمپاژ آب منطقه ظفرآباد ولایت سغد می باشد. بخش دوم تر شامل مرمت پایگاه فنی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکسی می باشد. در بخش سوم این تر افزایش ظرفیت نهاد کارکنان آژانس زمین و آبیاری تاجیکستان و استفاده کنندگان آب برنامه ریزی شده است. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت مردم ایران هر ساله در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در خیابانها حمایت از مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد میزنند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهان قدس نامگذاری شده است. پس از نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهان قدس، ملت مسلمان با مسئله فلسطین به عنوان یک ضرورت ها در حمایت از ملت های مظلوم و مورد ستم نگاه میکنند. در همین راستا سید ابراهیم رئیس جمهور اسلامی ایران بامداد امروز دوشنبه در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان و شب شهادت حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان جهان در جمع زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت: امروز موضع جمهور اسلامی ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین عمل به سفارش و وصیت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام است که با تأکید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نظام اسلامی تثبیت شده است و جزء اصول قانون اساسی جمهور اسلامی ایران قرار گرفته است و مردم ما هر ساله در جمعه ماه مبارک رمضان در خیابانها حمایت مظلومان فلسطین و آزادی قدس شریف را فریاد می‌زنند. رئیس افزود: اگر دولت‌های اسلامی به جای اعتماد به آمریکا و مستکبرین عالم به آیه حیات بخش قرآن کریم اعتماد می‌داشتند، مردم مظلوم غزه به این وضع دچار نمی‌شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر ضرورت تحقق بین المللی در خصوص تخریب، شکنجه و کشتار در بیمارستان شفای غزه تأکید کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تصاویر منتشر شده از بیمارستان شفا در غزه پس از محاصره دو هفته توسط ارتش اشغالگر صهیونیستی، اظهارات شاهدان میدانی و گزارش های تصویری و خبری منتشر شده از میزان تخریب، شکنجه، کشتار و تعداد بازداشت شدگان فلسطینی در این بیمارستان هولناک و تکان دهنده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر اینکه تحقیق بین المللی در خصوص این جنایت ضروری فوریت دارد تأکید کرد: آیا مجامع و نهادهای بین المللی با وظیفه خود عمل خواهند کرد؟ آیا مدعیان شناخته شده حقوق بشر از تحقیق بین المللی در خصوص ابعاد این جنایت جنگی آشکارا حمایت خواهند کرد و رفتارهای گزینشی و تبعیض آمیز در خصوص حقوق بشر همچنان ادامه خواهد یافت؟ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر بر اقدامات مؤثر نهادهای بین المللی برای پیشگیری از تهاجم رژیم اشغالگری قدس بر رفح در جنوب باریکه غزه تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت تحولات مرتبط با تهاجم وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به باریکه غزه و ابراز نگرانی شدید از استمرار کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان فلسطینی و وضعیت وخیم انسانی در این منطقه بر ادامه تلاش ها و تحرکات سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری حملات جنون آمیز رژیم اشغالگری قدس به غزه، با ویژه اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت و لزوم ارسال گسترده کمک های انسان دوستانه بین المللی برای ساکنان کل مناطق غزه تأکید کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر ضمن مخالفت با هر گونه طرح‌های صهیونیست‌ها برای کوچ اجباری مردم فلسطین از باریکه غزه، ضرورت اقدامات مؤثر نهادهای بین المللی برای پیشگیری از تهاجم رژیم اشغالگر قدس بر رفح در جنوب غزه را مورد توجه قرار دادند. امیر عبداللهیان و شکری تحرکات مثبت ماهای اخیر در مناسبات دو جانبه ایران و مصر را نیز مورد بررسی قرار داده و در خصوص راه‌های رشد روابط بر اساس اراده رهبران سیاسی دو کشور رایزنی کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش مهم مقاومت در فلسطین، دیدار رسمی اخیر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در تهران را مهم و حائز اهمیت ارزیابی کردند. در دومین شب قدر در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر دمشق، شب زنده داران برای یاری مردم مظلوم غزه و پیروزی مقاومت دعا کردند. همکارم حسام هلاله از دمشق گزارش می‌دهد.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفضیلت قدر در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها،
به نیابت از همه هموطنان عزیزمون عرض سلام و ارادتشون رو محضر دردانه حضرت سید الشهدا خانم رقیه سلام الله علیها داشتیم و قطعا ناب و زیاره همه عزیزان و بزرگواران هستیم.
اهل غزه المظلومین،
با اهالی غزه اعلام همبستگی میکنیم و دعا کردیم خدا اونها رو بر صهیونیست‌ها پیروز کنه.
شب زنده داران قرآن بالا سر گرفتند و به راز و نیاز با خداوند پرداختند و برای سربلندی مسلمانان در سرتاسر جهان دعا کردند.
نحن من هذا المقام الشريف نتمنى النصر لأهلنا بغزه.
برای پیروزی رزمندگان مقاومت به ویژه غزه و جنوب لبنان دعا کردند.
در شب شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، مردم مؤمن در سوگ مولای موحدان عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.
به حضرت سید رقیه
در جوار مرقد شریف حضرت رقیه اومدیم تا بگیم با تمسک به مکتب اهل بیت پیروزی ما بر دشمنان حتمیه.
در شبی برتر از هزار ماه، هر که خدایش را صدا میزند، هر که هرچه از خدایش میخواهد واسطه ی خواسته هایش و دعایش فرقش کافته مظلوم ترین آفریده خدای کریم است. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
فلسطینیان روز زمین را با تاکید هرچی بیشتر بر این مسئله گرامی می‌دارند که سرزمین فلسطین را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. آنها ریشه در این سرزمین دارند و هر ساله در روز زمین تاکید می‌کنند که سراسر سرزمین فلسطین متعلق به آنهاست و ذره از آن چشم پوشی نخواهند کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
في يوم الارض الفلسطيني الخالد يحيى الفلسطينيون هذا اليوم
زمین را با تاکید هرچه بیشتر بر این مسئله گرامی می‌دارند که سرزمین فلسطین را هیچگاه فراموش نخواهند کرد. آنها ریشه در این سرزمین دارند و هر سال در روز زمین تاکید می‌کنند سراسر سرزمین فلسطین متعلق به آنهاست و ذره‌ای از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد. آنها سخنان گلدا مایر نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی را که گفته بود بزرگترها می‌میرند و کوچکترها هم فراموش می‌کنند رد می‌کنند. آنها هنوز فلسطین را فراموش نکردند و تعلق به این سرزمین را پیوسته به فرزندان خود آموزش می‌دهند و به آنها می‌گویند روزی به سرزمین فلسطین باز خواهند گشت.
یوم الارض بمثل هو
روز زمین، روز برافراشته شدن پرچم فلسطین در این سرزمین از رفح تا ناقور است. روز زمین روز بزرگی است و به معنای امتداد تاریخ و امتداد مناقشه فلسطین با رژیم اشغالگر و صهیونیسم است. روز زمین روز بزرگی است و به معنای تعلق فلسطینیان به این سرزمین است.
ما در این سرزمین ثابت قدم و استوار خواهیم ماند. جان ما فدای این وطن.
يوم الارض التمسك
بالارض، روز زمین به معنای تعلق به این سرزمین و عشق به آن و فداکاری برای آن است، زیرا کسی که سرزمین ندارد ارزش و اعتباری هم ندارد. رژیم اشغالگر زمین‌های ما را تخریب می‌کند و می‌خواهد ما را از سرزمین خودمان اخراج کند، ولی ما به این سرزمین پایبند هستیم. سرزمین یعنی زندگی و زندگی بدون سرزمین وجود ندارد.
وطنی لیس حقیبه.
وطن من چمدان نیست و من هم مسافر نیستم. به اونهایی که میگویند فلسطینیان باید برای زندگی به اردن یا صحرای سینا بروند، میگویم محمود درویش شاعر بزرگ گفت وطن من چمدان نیست و من هم مسافر نیستم. روز زمین روز تولد همه فلسطینیان است که متولد شده اند و متولد خواهند شد.
و یوم مقدس عند الشعب الفلسطيني.
روز زمین روز مقدسی برای ملت فلسطین است. ما این را از پدرانمان به ارث برده ایم و نباید آن را فراموش کنیم. ما این روز را برای فرزندانمان به ارث خواهیم گذاشت و آنها هم آن را به آیندگان خواهند سپرد تا اینکه سرزمین فلسطین به طور کامل به صاحبان اصلی آن بازگردد. ما به یاری خداوند پیروز هستیم و به سرزمین خودمان باز خواهیم گشت.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فسیما، غزه.
ارتش رژیم صهیونیستی از افزایش شمار تلفات خود در جریان جنگ غزه خبر داد. با گزارش شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلان کرد یک نظام دیگر این رژیم از گردان 77 در جریان جنگ با رزمندگان مقاومت فلسطین در جنوب غزه به هلاکت رسیده است. با گفته منابع صهیونیستی، از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون 600 نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی کشته شدند که از این تعداد 264 نفر بعد از آغاز حملات زمینی به غزه به هلاکت رسیدند. رسانه های صهیونیستی تا کنون با سانسور شدید در اعلام آمار تلفات خود مبادرت کردند. اقداماتی که به دلیل شمار بالای تلفات نظامیان صهیونیستی در جنگ غزه و ترس و از واکنش های بیشتر داخلی در سرزمین های اشغالی انجام گرفته است. رسانه های صهیونیستی پیشتر فاش کردند که آمار زخمی ها ارتش رژیم صهیونیستی اعلام میکنند با آماری که در بیمارستان ها این رژیم ارائه میدهند اختلاف زیادی دارند. شبکه 12 رژیم صهیونیستی پیش از این اعلان کرده بود که ارتش این رژیم از مقامات بیمارستان ها خواسته است تا بدون هماهنگی با ارتش هیچ گونه آماری از تلفات را منتشر نکنند. همزمان با عقب نشینی نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی از اطراف این مجتمع بیمارستانی در شهر غزه که در طول 2 هفته محاصره تخریب کامل شده است، پیکرهای ده‌ها شهروند فلسطینی در خیابان‌ها و محوطه ساختمان‌های اطراف بیمارستان مشاهده می‌شود. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی صبح روز دوشنبه اذعان کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از 200 شهروند فلسطینی را در طول 2 هفته محاصره مجتمع بیمارستان الشفا به شهادت رسانده و 900 شهروند دیگر را دزدیده است. برخی از شخصیت های سیاسی، مذهبی، دیپلماتیک، فعالان اجتماعی و فعالان رسانه در پایتخت پاکستان از سازمان های بین المللی خواستند با توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه برای اجرای فوری آتش بس نقش آفرینی کنند. همکارم هاشمی از اسلام آباد گزارش می دهد.
مطالبه شخصیت‌های پاکستانی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. برخی از شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، دیپلماتیک، فعالان اجتماعی و فعالان رسانه‌ای در پایتخت پاکستان از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا با توقف جنایات این رژیم در غزه برای اجرای فوری آتش بس نقش‌آفرینی کنند.
فلسطینی امام برای سر و سامانی می آید.
متاسفانه امت اسلامی به طور کامل نتوانسته به موضوع فلسطین توجه کند. همه مسلمانان باید در کنار هم برای نجات مردم فلسطین تلاش کنند.
در همایشی که تحت عنوان تکریم شهدا برگزار شده بود، از دولت‌های کشورهای اسلامی خواسته شد تا گام‌های عملی برای کمک به فلسطین و دیپلماسی قوی در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال آتش بس اتخاذ کنند.
روز قدس امسال نسبت به سال‌های گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا فلسطینی‌ها امسال با ظلم و ستم گسترده رژیم صهیونیستی مواجه هستند. ما وظیفه داریم امسال پرشورتر از گذشته در مراسم روز قدس شرکت کنیم.
در این همایش اعلام شد که روز جهانی قدس نقطه عطف تاریخی امت اسلامی و مظلومین جهان است که به ابتکار امام خمینی قدس سره آغاز شد.
بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی برای برجسته کردن اهمیت مسئله فلسطین میان امت اسلامی یک روز ویژه را به عنوان روز قدس معرفی کرد که این اقدام موجب احیاء دوباره این موضوع فراموش شده در جهان اسلام شد.
شخصیت‌های پاکستانی در این همایش اعلام کردند ملت فلسطین و آزادی‌خواهان جهان مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی هستند. شرکت کنندگان در این همایش اعلام کردند با توجه به وضعیت جاری در فلسطین اشغالی، حضور امت مسلمان کشورهای اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس بیش از هر زمان دیگری ضروری است. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بر اساس نتایج غیر رسمی اعلان شده از سوی شورای عالی انتخابات ترکیه، در حالی که شمارش 99% 82% صندوق‌های رأی به اتمام رسیده است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه در 35 استان، حزب حاکم عدالت و رشد در 24 استان، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در 10 استان، حزب حرکت ملی‌گرا در 8 استان، حزب رفای نوین در 2 استان و حزب نیکی در 1 استان پیروز شدند. همکارم کاملی از آنکارا گزارش می‌دهد.
مردم ترکیه در یک فضای کاملا سیاسی و امنیتی برای انتخاب شهرداران، اعضای شورای شهر و کدخدایان محل زندگیشان پای صندوق‌های رأی رفتند. بیشترشان با انتظار خدمت از یک شهردار تا یک بازیگر سیاسی،
یعنی سوسیال و ازگر بیر.
ما یک شهردار مستقل و مردمی می‌خواهیم که برای امور شهر احساس مسئولیت کند.
شب گذشته نتایج آرا به تدریج اعلام شد و با پایان یافتن شمارش آرا، حزب رقیب دولت جمهوری خواه خلق توانست با کسب 37% آرا بر حزب حاکم عدالت توسعه در کل ترکیه پیروز شد. حزب حاکم که در دور قبل انتخابات شهرداری‌های کلان، شهرهای استانبول، آنکارا و برخی شهرهای بزرگ دیگر ترکیه را به حزب مخالف جمهوری خواه خلق واگذار کرده بود، در صدد بازپسگیری این شهرداری ها بود، اما نتیجه به نفع نامزدهای حزب رقیب از صندوق درآمد.
استانبول خیرلی باشد.
با این نتیجه اکرم امام‌اغلو و منصور یاواش در مقام شهرداران استانبول و آنکارا باقی ماندند.
6 میلیون آنکارالی کازاند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اعلام نتایج به جمع هواداران خود رفت و در سخنرانی که به سخنرانی بالکن معروف است، به شکست نامزدهای حزبش اعتراف کرد، اما گفت رقابت همچنان ادامه دارد.
مالسف یرل سچیم امتحانندان.
متاسفانه در انتخابات محلی به نتیجه دلخواه نرسیدیم، اما با توجه به خواسته های مردم و تلاش بیشتر در دوره های بعدی جبران خواهیم کرد.
انتخابات شهرداری ها در ترکیه کاملا ماهیت سیاسی داشته و محل رقابت احزاب سیاسی مطرح و صاحب صندلی در مجلس است.
کارشناسان معتقدند با این نتیجه انتخابات شهرداری ها 4 سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه به اوج رقابت دو قطبی خواهد رسید. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران برای اولین بار نایب قهرمان مسابقات جام آسیا شد. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران دیروز یک شنبه در مسابقات کاپ آسیا 2024 سنگاپور پس از شکست تیم‌های تایوان، هنگ کنگ، چین، سنگاپور، ژاپن، و نیوزلند راهی فینال شدند و در رقابت با ایست آسترالیا نتیجه را به این تیم واگذار کرده و برای اولین بار به نایب قهرمانی مسابقات جام آسیا دست یافت. بسکتبال سه نفره ایران پیش از این تنها در مسابقات کاپ آسیا 2013 موفق به کسب سکو شده بود. در آن رقابت ها تیم ایران به عنوان سومی را به دست آورده بود و این نایب قهرمانی بهترین عملکرد بسکتبال سه نفره ایران در آسیا بود. به همین مناسبت کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ایران در پیام نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران را در کاپ آسیا را تبریک گفت. سیاسی روز
یاف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد عملیات خود را در جبهه شمال گسترش خواهیم داد و به هر مکانی در بیروت و دمشق که حزب الله لبنان در آن فعالیت میکند حمله خواهیم کرد. این اظهار نظری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با منزله تمایل برای سرایت جنگ به جبهه شمالی و اعلام جنگ به حزب الله لبنان است. چرا تل اویو چنین سیاستی را پیگیری میکند و آیا اساساً چنین سیاست عملی خواهد شد؟ دلیل نخست این موضوع ناشی از شرایط داخلی سرزمین های اشغالی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادامه بقایای خود در قدرت را منوط به ادامه ماجراجویی های جنگ طلبانه میبیند. نتانیاهو در سرزمین های اشغالی به شدت تحت فشار معترضان و منتقدان قرار دارد و خواستار برکناری وی از قدرت هستند. دلیل دیگر مربوط به کابینه افراطی حاکم در سرزمین های اشغالی است. کابینه کنونی به شدت افراطی است که عمدتاً به راه‌های دیپلماتیک باور ندارد و قائل به جنگ و درگیری است. این کابینه افراطی حتی با رقبای داخلی نیز نزاعی شدید دارد و این نزاع را برای دشمنان خارجی در سطح جنگ، درگیری و خشونت گسترده می‌بیند. دلیل دیگر ناشی از برداشت نادرست نتانیاهو از محور مقاومت است. برداشت نتانیاهو این است که با ویران کردن غزه ضربات سنگین به جنبش حماس وارد کرده است. نتانیاهو در این تصور است که با ویران کردن غزه و به ویژه از بین بردن تونل هایی که به مصر ختم می شود حماس تا سالها نمی تواند برای اسرائیل خطر آفرین باشد. بنابراین حالا که وارد این جنگ بزرگ و خونین در منطقه شده می تواند ضربات سنگین نیز به حزب الله لبنان وارد و حزب الله را نیز تضعیف کند. با این حال حتی منتقدان و عاقلان زیاده در درون اراضی اشغالی معتقد هستند که تصور نتانیاهو و وزرای افراطی وی در این خصوص اشتباه است، زیرا قدرت نظامی حزب الله لبنان قابل مقایسه با حماس نیست. از سوی دیگر برخلاف غزه که سرزمین بسته و محاصره شده توسط دشمن اسرائیلی است، جبهه لبنان متصل به سوریه و نیز سرزمین های غربی آن است. اسرائیل با بمباران های پی در پی سوریه نظیر آنچه که در دو روز گذشته انجام داد سعی دارد امکانات تدارکاتی ارسالی برای حزب الله را مختل و به آن ضربه وارد کند. دلیل دیگر نیز این است که رژیم صهیونیستی بر این باور است که اساساً جامعه جهانی توانایی جلوگیری از جنگ را ندارد. به عبارت دیگر جنگ غزه و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم بوریکه غزه که با حمایت آشکار غرب به ویژه آمریکا مواجه شد و سازمان ملل هم برای توقف جنگ ناتوان بود، سبب شد این رژیم به فکر سرایت درگیری و جنگ نیز باشد. جنگ غزه شکست بزرگ جامعه جهانی به ویژه شورای امنیتی سازمان ملل بود. با وجود اظهار نظر گالانت و دلایل ذکر شده در این خصوص، به نظر نمی رسد کابینه نتانیاهو در شرایط کنونی توانایی گسترش جنگ به جبهه شمالی را داشته باشد. همزمان با تلاش های بین المللی برای توقف نسل کشی فلسطینی ها از سوی رژیم صهیونیستی و فشارها به این رژیم برای تضمین ارسال کمک های بشر دوستانه به باریکه غزه، منابع آمریکایی از ارسال جنگ افزارهای پیشرفته به اسرائیل برای کشتار بیشتر فلسطینی ها خبر می دهند. دولت آمریکا در حال مدعی تلاش برای برقراری آتش بس در غزه و مبادله اسرا است که همچنان به حمایت مالی نظامی و سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می دهد و مستقیما در جنایات و نسل کشی علیه ملت فلسطین شریک است. در این ارتباط روزنامه واشنگتن در تازه ترین شماره خود اعتراف کرد که دولت آمریکا با ارسال بمب‌ها و جنگنده‌های پیشرفته به اسرائیل برای قتل و کشتار مردم غزه موافقت کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که وزارت امور خارجه مجوز ارسال 25 فروند جنگنده پیشرفته F-35A و 1800 بمب مخرب MK-84 به اسرائیل را صادر کرده است. گزارش های پیشین استفاده اسرائیل از بمب های MK-84 و MK-82 را عامل اصلی تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکه غزه معرفی کرده بودند. موافقت معنادار آمریکا با ارسال دوری جدید سلاح های مخرب به اسرائیل در این برهه حساس در حال است که دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با هشدار درباره تشدید وخامت اوضاع انسانی در غزه از رژیم صهیونیستی و حامیان آن خواست و توقف جنگ از تدابیر و اقدامات لازم بر حصول اطمینان از ارسال کمک های بشر دوستانه به مردم فلسطین حمایت کنند. در درخواست مشابه شورای امنیت هم هفته گذشته در قطعنامه ضمن تاکید بر توقف فوری حملات اسرائیل به غزه از این رژیم خواسته بود موانع ارسال کمک های انسانی به غزه را فوراً رفع کند. تلاش مجامع بین المللی برای توقف جنایت رژیم صهیونیستی در غزه در حال است که صهیونیست ها همچنان با حمایت آمریکا به جنایات خود ادامه داده و در حال خلق یک تراژدی و فاجعه دیگر در شهر مرزی رفح در جنوب باریکه غزه هستند. پس از کوچی حدود 1.5 میلیون فلسطینی ساکن مناطق مختلف غزه به شهر مرزی رفح در جنوب غزه، اکنون رژیم صهیونیستی ادعا کرده که برای نابودی نیروهای حماس در این منطقه در حالی برنامه‌ریزی است. سازمان های مدافع حقوق بشری به ویژه شخصی دبیر کل سازمان ملل هشدار دادند که در صورت حمله به رفح جهان شاهد نسل کشی گسترده تری از فلسطینی ها خواهد بود. در این شرایط آمریکا و انگلیا به عنوان حامیان اصلی جنایت اسرائیل به جای تلاش برای توقف جنگ و کشتار فلسطینی ها با ارسال سلاح به صهیونیست ها آشکارا حمایت خود از نسل کشی در منطقه را اعلام کردند. حمایت از جنایت صهیونیست ها نشانگر استانداردهای دوگانه غرب در قبال مسئله فلسطین و نشانگری درویی آنها در حوزه حقوق بشر است. اما با وجود همه این فشارها به تردید این دوره زمانی سخت برای فلسطینی ها و منطقه خواهد گذشت و چگونگی و کیفیت نقش آفرینی کشورها و سازمان های بین المللی که در رابطه با این نسل کشی آشکار موضع گیری میکنند در تاریخ ثبت خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان واجمه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان، توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رئیسی مردم ایران در روز قدس از مظلومان فلسطین حمایت میکند. برگزاری مراسم شب قدر در محل سفارت ایران در دوشنبه و آبیاری بیش از 2000 هکتار زمین های کشاورزی تاجیکستان با تعمیر ایستگاه های پمپاژ آب منطقه ظفرآباد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه نوروز عالم افروز را میشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همه، از نسیمی روح افزای بهار، بر تنی افسرده جان آید همه. نوروز عالم افروز.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید.
ای دیار علی، محرم اسرار علی، شاهد جهاد و ایثار علی، کوفه شهر بی بدل، توی دلاوری مثل، کوفه شهر بی بدل، توی دلاوری مثل، یاور علی تو گوگای جمل، یاور علی.
راجع به امیرالمومنین علیه السلام، تمام ارزش ها و صفاتی که انسان چه به عنوان انسان مؤمن به اسلام، چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی، و چه به عنوان انسان بی اعتقاد به هر دینی، هر جور انسانی این ارزش ها رو احترام میگذاره و تکریم میکنه، همه این ارزش ها در علی ابن ابی طالب جمعه. یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شخصیتی است که اگر شما شیعه باشید احترامش میکنید، اگر سنی باشید احترامش میکنید، اگر اصلا مسلمان نباشید او رو بشناسید برید دنبال احوالش احترام میکنید. جرجرداغ مسیحی اون کتاب رو نوشته، پنجل، و افرادی که درباره فضائل امیرالمومنین از اهل سنت در طول سالهای متمادی نوشتن بسیارن، ایشون مسیحی است. یک مسیحی درباره امیرالمومنین عاشقانه کتاب می نویسه. سالها قبل آمد اینجا پیش من، همین شخصیت راجع به کتابش صحبت شد، گفت من از دوران نوجوانی با نهج البلاغه آشنا شدم، این نهج البلاغه من رو هدایت کرد به شخصیت علی ابن ابی طالب، این کتاب رو نوشت، علیون صوت العدالت الاسلامیه. کسی که اصلا دین هم نداشته باشد، یعنی به هیچ دینی معتقد نباشد، وقتی شخصیت امیرالمومنین رو بشناسه در مقابل او خضوع میکند، تعظیم میکند.
بیقرار روزایی که نیستی کنارم، بیقرارم، مگه دل خوشیم به جز شما دارم، بیقرارم، بیقرار روزایی کنارم، آقا بی قرارم،
مگه دل خوشیم به جز شما دارم.
عزیزان، بعد از جنگ نهروان و شکست سخت خوارج در برابر امام علی علیه السلام، بازماندگان آنها تا مدتی در مکه گرد هم می آمدند و برای کشتگان نهروان عزاداری کردند. در یکی از این جلسات سخن از امام علی علیه السلام و معاویه به میان آمد و اینکه فتنه و آشوب در میان مسلمانان از سوی این دو نفر است و خوب است امت اسلام را از شر هر دو آسوده کنیم. مردی از قبیله اشجع گفت: به خدا قسم عمرو بن عاص هم کم از این دو نفر نیست، بلکه اصل و ریشه فتنه خود اوست. به این ترتیب سه نفر از خوارج برای ترور این سه شخصیت داوطلب شدند. ابن ملجم مرادی قتل امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را پذیرفت. حجاج ابن عبدالله معروف به برک کشتن معاویه و عمرو ابن بکر تمیمی کشتن عمرو عاص را بر عهده گرفت. قرار بر این شد که هر سه نفر در شب 19 ماه رمضان هنگام نماز صبح تصمیم خود را عملی کنند. ابن ملجم به کوفه آمد و تا رسیدن روز موعود در محله بنی کنده که تعدادی از خوارج در آن زندگی می کردند به سر برد، اما نیتش را پنهان کرد. ابن ملجم وقتی به دیدار یکی از دوستانش رفته بود، قطام را دید و شیفته او شد و از او خواستگاری کرد. قطام که به دلیل کشته شدن نزدیکانش در جنگ نهروان کینه امام را در دل داشت، شرط ازدواج با ابن ملجم را کشتن علی علیه السلام قرار داد. ابن ملجم که فهمید قطام در دشمنی با امام با او هم عقیده است، راز حضورش در کوفه را افشا نمود و قطام وردان را که از خوارج بود به یاری ابن ملجم فرا خواند و آنها پذیرفتند. در روزهای بعد اشعث ابن قیس نیز از نیت ابن ملجم اطلاع پیدا کرد و به او وعده همراهی داد. به این ترتیب جمع چهار نفره توطئه‌گران در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه گرد آمدند تا امام را به شهادت برسانند. دوستان گرامی، امام علی علیه السلام به شبستان مسجد وارد شد و در حالی که مشغول تسبیح خداوند بود، کسانی که به خواب رفته بودند را بیدار فرمود. ابن ملجم ملعون به رو خوابیده بود. امام او را بیدار کرد و به او فرمود: برخیز از خواب برای نماز و چنین مخواب که این خواب شیطان است، بلکه دست راست به خواب که خواب مؤمنان است و بر پشت خوابیدن خواب پیغمبران است. امام سپس به ابن ملجم فرمود: قصد کاری داری که نزدیک است آسمان فرو پاشد و زمین شکافته شود. اگر بخواهم می توانم خبر دهم که در زیر جامعت چه داری؟ ابن ملجم در نزدیکی امام به نماز ایستاد و هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام سر از سجده برداشت، ضربتی به سر ایشان زد که تا پیشانی امام را شکافت. در آن حال امام فرمودند: به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. اهل مسجد صدای حضرت را شنیدند و به سوی محراب دویدند و امیرالمؤمنین علی علیه السلام را دیدند که در محراب خونین افتاده. حضرت را برداشتند، ردای مبارکش را بر سرش بستند. حضرت خون سر خود را بر محاسن مبارکش کشید و فرمود: این آن است که خدا و رسول مرا وعده داده بودند. راست گفتند خدا و رسول. امام حسن و امام حسین علیهم السلام با اندوه زیاد نزد پدر آمدند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام امام حسن سلام الله علیه را بر جای خود گذاشت که با مردم نماز گزارد و خود با وجود زخم عمیقی که در سر داشت نمازش را شکسته تمام کرد و در هنگام نماز از شدت ضعف به چپ و راست متمایل می شد. امام حسن علیه السلام پس از نماز سر پدر را در آغوش گرفت و گفت: ای پدرم، کمرم شکست، چگونه تو را در این حال ببینم؟ امیرالمؤمنین فرمودند: ای فرزند، از این پس پدرت را رنجی نیست، اینک جد تو محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و جد تو خدیجه کبرا و مادرت فاطمه زهرا علیها سلام و حوریان بهشت حاضرند و انتظار پدر تو را دارند. تو شاد باش و دست از گریستن بردار که گریه تو ملائکه آسمان را به گریه درآورده است. مردم ابن ملجم را دستگیر کرده و دست بسته نزد امام آوردند. امام حسن علیه السلام به او فرمود: ای ملعون، آیا کسی را کشتی که به تو پناه داد و تو را بر دیگران اختیار کرد و بخشش‌های فراوان به تو فرمود؟ آیا او بد امامی بود برای تو؟ آیا عوض نیکی‌های او به تو این بود؟ ابن ملجم سر به زیر افکنده بود و چیزی نمی گفت. آنگاه امام حسن علیه السلام به پدر عرضه داشت: این ابن ملجم دشمن خدا و رسول و دشمن شماست که نزد شما حاضر و اسیر است. امیرالمؤمنین علیه السلام به ابن ملجم نگاه کرد و فرمود: ای ابن ملجم، جنایتی بزرگ کردی. آیا من برایت بد امامی بودم؟ آیا تو را مورد مرحمت قرار ندادم و بر دیگران بر نگزیدم؟ با وجود این که می دانستم قاتل من خواهی بود، به تو احسان کردم و بخششم به تو را افسون ساختم تا از راه گمراهی که برگزیده ای باز گردی. اما شقاوت بر تو غلبه کرد تا مرا بکشی ای شقی ترین اشقیا. ابن ملجم گریست و این آیه از قرآن را خواند: آیا تو می توانی کسی را که جایگاهش دوزخ است نجات دهی؟ بله دوستان عزیز، حضرت امام علی علیه السلام پس از شنیدن سخن ابن ملجم سفارش او را به امام حسن علیه السلام کرد و فرمود: فرزندم، با اسیر خود مدارا کن و با مهربانی و رحمت با او رفتار کن. آیا نمی بینی چشمهای او را که از ترس چگونه گردش می کند و دلش چگونه مضطرب است؟ ای فرزند، ما اهل بیت رحمت و مغفرتیم، پس بخوران به او از آنچه خود می خوری و بیاشام او را از آنچه خود می آشامی. پس اگر من از دنیا رفتم، از او قصاص کن و او را بکش و جسد او را به آتش نسوزان و او را مسلم مکن، یعنی دست و پا و گوش و بینی و سایر اعضای او را قطع مکن. اگر زنده ماندم، من خود داناترم که با او چه کار کنم و من سزاوارترم به عفو کردن، زیرا ما اهل بیتی می باشیم که با گناهکار در حق ما جز به عفو و کرم رفتار دیگر ننماییم.